بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید بی زوال همیشه زلال من، جز در هوای تو نشود باز بال من. شبهای من به یاد نگاه تو روشن است، هرگز نمی روی نفسی از خیال من. در سوختن خلاصه شود لحظه لحظه ام، از برگ برگ لاله بخوان شرح حال من. تو چشمی و من به زلال تو تشنم، بی تو به رنگ شب گذرد ماه و سال من. با جلوه‌ای خزان مرا نوبهار کن، ای بهترین جواب برای سؤال من. روشن کن آسمان دلم را به پرتوی، خورشید بی زوال همیشه زلال من.
ای عشق تو مایه جنون دل من، حسن رخ تو ریخت خون دل من. من دانم و دل که در فراق
یاران و همراهان معرفت جو. سلام. سلامی سرشار از صفا و دوستی بر شما و دلهای آینه‌تان. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق من داد تا دقایقی را با بحث نورانی نماز در کنار شما دوستداران مکتب آسمانی وحی باشیم. یاران، اگر فرزند آدم را دو وادی مملو از طلا و نقره باشد، برای یافتن سومی تلاش می کند. این دندانی نیست که با جویدن کند شود و کوتاه گردد، برای خلاصی باید آن را کند و دور انداخت. پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمود: خوشا به حال زاهدان در دنیا و مشتاقان به آخرت، آنان که زمین را فرش خیش، خاک را بستر خیش و آب را نوشیدنی خیش قرار دادند و کتاب خدا را شعار و دعا را دسار خود کردند و دنیا را از خود بریدند و خود را از دنیا. بله دوستان، دوری جستن از دنیا طلبی به انسان نورانیتی می بخشد که انسان در آرامشی عجیب سیر می کند، با این امید که به آرامش راستین در سایه عبادات خیش برسیم. بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم بود. به بعضی از نکات در ارتباط با این آیه در جلسه گذشته اشاراتی داشتیم. یکی از مطالب این است که همونطوری که خداوند رب العالمین است و معبود هست و مستعان هست و غیر از او ربی نیست، غیر از او معبودی نیست، غیر از او مستعانی نیست. و اگر در ارتباط با مسئله صبر و صلات که خدای متعال فرمود استعینوا بالصبر والصلاه گفتیم منافاتی با حصر استعانت ندارد و این صبر و صلات از شؤون الهی هستند، مستعان واقعی خداست، مستعان به ذات خداست و صبر و صلات و امثال ذلک اینها از شؤون الهی هستند. در بحث هدایت هم همینطور هست که در امر هدایت هادی به ذات خدای متعال هست که لا هادی سوا، غیر از او هادی وجود ندارد به ذات، به ذات هادی حق متعال است. لذا اگر خدای متعال هدایت رو به یک شیء و یا به یک شخصی نسبت داده، این معلوم شود که اون شیء یا اون شخص وجهی از وجوه الهی و شأنی از شؤون حق متعال است. در سوره اسراء آیه 9 هدایت رو به قرآن نسبت داد، فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، نسبت هدایت رو به قرآن داد که قرآن به طریق اقوم هدایت میکند. اما این که قرآن به طریق اقوم هدایت میکند نه به نحو استقلال، اینجور نیست که قرآن مستقلن هدایتگر باشد، بلکه قرآن شأنی از شؤون حق متعال است. در سوره انبیاء آیه 72 به بعد فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی مردم رو اینها هدایت میکنن، اینها هادیان مردم هستند، اما نه اینکه هادیه به ذات باشند، بلکه از شؤون هدایت خدای متعال هستند، از درجات فاعلیت خدای سبحان هستند بر اساس توحید افعالی که اگر ما گفتیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر تأثیری نهایتاً برمیگردد به ذات اقدس الهی، بنابراین هر تأثیری از هر موجودی این در واقع تجلی است از فاعلیت حق و درجه از درجات فاعلیت خدای متعال است. پس بنابراین هادی به ذات خدای متعال می شود و هرچه که شیئی مثل قرآن یا شخصی مثل انبیاء ائمه علیهم السلام که نقش هدایتگری رو خدای متعال به اینها نسبت می دهد، اینها به عنوان بالغیر هست، اینها به عنوان شأن هستند، نه بالاصاله و بالاستقلال. در آیه 35 سوره یونس فرمود قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق، مگر هیچ یکی از این شرکای که شما تصور میکنید آیا اینها انسان هدایت میکنند؟ هدایتگر خداست، الله هدایت میکند. برهان بر این مسئله که توحید هدایت هست، که هدایت و هادی به ذات فقط یکیست و اون هم ذات اقدس الهی، برهان بر توحید هدایت این است که در قرآن کریم فرمود آیا کسی که هدایت به حق می کند، افمن یهدی الی الحق، آیا اون کسی که هدایت به حق می کند شایسته است این که تبعیت بشود، یا اون کسی که لا یهدی الا یهدا، هدایت نمی کند مگر اینکه خودش هدایت بشود. در اینجا تردید بین دو چیز هست و اون این است که هر دو به حق دعوت میکنند، بحث سر این نیست که یکی به حق هدایت کند و یکی به غیر حق، یکی هادی باشد یکی مضل باشد، نه، هر دو هادی هم، هر دو به حق دعوت میکنند، اما یکی بدون اهتدا و دیگری بعد از اهتدا، یعنی یکی نیاز ندارد که او رو هدایتش کنند و دعوت به حق میکنند، اما دیگری نیاز دارد که هدایت بشود، اولا اونگاه هدایت بکند دیگران را. فرمود کدام یکی از این دوتا شایسته است که متبع باشد و ازش تبعیت بشود؟ اون که دیگری رو به حق دعوت می کند بدون اینکه نیاز داشته باشد به اینکه هدایت بشود، یا کسی که لا یهدی یعنی لا یهتدی یعنی هدایت نمی شود الا اینکه کسی او را هدایت بکند؟ لذا امر دائر هست بین مبدعی که هادی هست بدون اهتدا و دیگری که هدایت نمی کند الا اینکه هدایت بشود. خب در اینجا طبیعی است که اون کسی که خودش نیاز به هدایت ندارد و در جایگاه هدایت هست، این شایسته است که هدایت کننده باشد، نه اون کسی که نیاز به هدایت دارد در مرحله اول و باید در مرحله دوم نقش هدایتگری رو ایفا بکند. و این نکته هم توجه داشته باشیم که احق در این آیه به معنای تفصیلی نیست، به معنای این نیست که بیان بگیم که مثلا اون کسی که هدایت می کند بدون اینکه هدایت بشود شایسته تر هست و سزاوار تر هست، نه، بلکه به معنای تعین هست، یعنی اصلا باید این چنین باشد، متعیناً این چنین هست که اون کسی که هدایت می کند ولی نیاز به هدایت ندارد، متعیناً این باید متبع باشد، این باید هادی باشد، نه دیگران. پس دیگران هادی به تبع هستند و خدای متعال هادی به ذات است، چرا که خدای متعال احتیاج به هدایت شدن ندارد، پس او باید هدایتگر باشد به ذات. در سوره اعراف آیه 159 فرمود و من قوم موسی امه یهدون بالحق و بهی عدلون، یعنی این انسانهایی که حق محور هستند اینها توان هدایت دیگران رو دارن، اما این محور رو من دادم. من قوم موسی امتون یهدونه، اینا هدایت میکنن، اما این هدایتگری اینها بالحق است و بهی عدلون، بنابراین این حق محوری اینهاست که این شایستگی رو به اینها میدهد که اینها هدایتگر باشن و هدایت کننده باشن. اما عرض کردیم که خدا متعال فرمود این محور رو من دادم. یه وقتی سخن از این است که میگیم کسی با حق است، یه وقتی میگیم حق از چه کسی است. بدون تردید حق از خدای متعال است، اما ممکن است دیگری با حق باشد و حق با او باشد، کمان که در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد که علیون مع الحق یدور و معهو حیثما دار، یعنی علی حق محور است، هر جا حق باشد علی حرکت میکند و هر جا علی حرکت بکند حق است. پس اینجا سخن از این است که علیون مع الحق است، علی با حق است، اما این وقت گفته میشود که حق از خداست، حق از خداست، اون حقی که محور امیرالمومنین سلام الله علیه قرار میگیرد این از خداست، خدا با حق نیست بلکه حق از خداست، اما علی علیه السلام با حق است. الحق من ربک، بین این دو جمله که الحق من ربک و جمله علیون محل مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما دار خیلی فرق است. خداوند منشأ حق است، خداوند منشأ صدور حق است، منشأ ایجاد حق و حقانیت است، هادی به ذات است، اما امیرالمومنین سلام الله علیه با حق است و هادی به تبع است. در آیه 60 آل عمران فرمود الحق من ربک فلا تکن من الممترین، از ممترین نباش، حق از پروردگار است. پس اینجا در ارتباط با خدا نسبت حق رو به خدا میدیم که به نحو این که صادر شده است از خداست، الحق من ربک، حق از خداست، اما در مورد علی علیه السلام میگیم که علی با حق است. انسان های کامل حق رو از الله میگیرند، لذا مهتدی به الله هستند، و این که حق را از خدا گرفتند و مهتدی به الله شدند توان این را دارن که هادی مردم باشند. پس اگر گفته می شود که هادی به ذات مخصوص خدای متعال هست، نفی هدایت رو به غیر و به تبع از دیگران نمی کنه، و اگر گفته می شود که غیر خدا مثل قرآن و انبیا و ائمه علیهم السلام اینا هدایتگرند، بحث شرک پیش نمیاد. این رو باید توجه داشته باشیم که مسئله هدایت به ذات مخصوص خدای متعال است، اما به تبع مربوط به قرآن می شود، نسبت به قرآن داده می شود، نسبت به انبیاء عظام داده می شود، نسبت به ائمه علی مسلم داده می شود و امثال اینا. پس اگر گفته می شود اهدنا الصراط المستقیم، به هادی به ذات تکیه می شود و بعد خدای متعال به وسیله انبیاء و قرآن و اولیاء ما رو هدایت می کند و اون میدونه که چجوری هدایت بکنه، گاهی ممکنه یک رفیقی رو، یک استادی رو، یک کتابی رو، یک تذکری از نایه کسی رو، یک عواملی رو، مسائلی که خدای متعال قرار میدهد برای هدایت ماها. ما از خدا تقاضای هدایت میکنیم، ما از خدا طلب هدایت میکنیم و خدای متعال هم راه هدایت شدن رو به روی ما باز میکنند. ابزار و وسائل اسبابی که میتونن در هدایت ما نقش داشته باشند و ما اثر باشند، این به عهده خدای متعال هست که برای ما فراهم بکند و میکند. اون چی که مهم است این است که ما به خداوند متعال تکیه کنیم و تقاضای هدایت رو بکنیم. نکته بعد این است که در مورد انسان چندین هدایت مطرح است. یکی هدایت تشریعی، یعنی خداوند راه ها رو به انسان ها نشون میده، انبیا رو میفرسته، حق را از باطل تفکیک میکنه، کمان که فرمود انا هدیناه السبیل ما شاکرن و ما کفورا، ما راه رو مشخص کرد، انا هدیناه النجدین، دو طریق ما مشخص کرد. و یکی هدایت به معنای ایصال به مطلوب هست که به عبارت دیگر هدایت تکوینی گفته می شود، که این حد و مرزی ندارد و راه خاصی ندارد، این که تا چه مرحله ای مرحله ندارد. انسان یک موجودی است پویا و پویایی این انسان در کمال هم حد یقف ندارد، یعنی یک جایی ندارد که این انسان توقف کند و بایستد و بگه پایان حرکت من هست. لذا در بحث هدایت تکوینی که در جلسه قبل بعضی شما عزیزان رسید که مقصود نورانیت باطن و قلب هست، همون چیزی که به عنوان هدف اصلی رسالت رسولان الهی مطرح هست در قرآن، این حد و مرزی ندارد. نورانیت انسان، کمالاتی که انسان میتواند پیدا بکند، بینایت هست که این هدایت تکوینی هست. اما هدایت تشریعی محدود هست، راهش محدود هست، کتاب هست، سنت هست، اینها هست. ولی هدایت تکوینی راه مشخصی و راه محدودی رو ندارد، از هر راهی که خدای متعال بخواد میتونه انسان رو به کمال برسونه. از جمله چیزهایی که انسان رو به کمال میرسوند و نورانیت در قلب انسان ایجاد میکند، من جمله که قبلا به عرض شما از آن رسید، در سوره تقابون آیه 11 مسئله ایمان رو خدای متعال مطرح کرد که فرمود و من یؤمن بالله یهدی قلبه، یعنی کسی که ایمان بیاره خدا قلبش رو روشن میکنه، هدایت میکنه به هدایت تکوینی، اون نورانیت قلب و روشنایی دل، دل رو نگه میداره، مزاحمه ها رو ازش دور میکنه، ضمیرش رو طاهر نگه میداره و اون چی که لازمه نورانیت و روشنایی قلب هست در پرتو ایمان براش به وجود میاره. این هدایت قلبی هست و نور. در زمینه هدایت های تکوینی، خداوند این انسان رو هدایت میکند، به مطلوب میرساند که یعنی همون هدایت تکوینی در بقا. اگر در ابتدا این انسان ایمان آورد، انسان پذیرفت، مهتدی به هدایت تشریعی شد، یعنی قبول کرد اون هدایتی که از طرف انبیا اومده، ایمان به اونها پیدا کرد، اگر این مسئله انجام گرفت، اونگاه خدای متعال در بقا این نورانیت رو افزایش میدهد، در استمرار این هدایت، این هدایت رو تقویت میکند و تأمین نور در قلب این انسان رو عهده‌دار هست. اما اگر نصیحت رو گوش نکرد، اگر در مقابل دعوت انبیا موضع مستکبرانه گرفت، جهود و انکار رو دنبال کرد و زیر بار نرفت، خدای متعال آیاتش از اون منصرف میکنه، در نتیجه قلب تاریک میشود. نورانیت در قلب چنین انسان مستکبر منکر جاهدی به هیچ وجه راه پیدا نخواهد کرد. بنابر این هدایت تکوینی یعنی نورانیت قلبی. این نورانیت قلبی عرض کردیم که راه خاصی نداره که مشخصا از چه طریقی خدای متعال بخواد در قلب این انسان نورانیت به وجود بیاره. راه‌های گوناگونی رو داره. من جمله‌ای که مثلا در آیه 96 سوره مریم فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی ایمان آورد، اگر کسی عمل صالح و شایسته انجام داد، سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی دلهای دیگران به او علاقمند میکنه. خب وقتی دلی نسبت به کسی علاقمند شد، در حقش دعا میکنه. وقتی این دعا رو کرد، خدای متعال میپذیره و یقینا دعا مؤثر واقع خواهد شد و این از برکات هدایت تکوینی است. ایمان آورده، سیجعل لهم الرحمن ودا، عمل صالح دارد، عمل شایسته دارد، عمل نیک و خوب دارد، محبوب القلوب میشه. وقتی محبوب القلوب شد، وقتی دیگران دوستش داشتن، در حقش دعا میکنن و خدای متعال این دعا رو میپذیرد و قبول میکنن. این ابزار و وسائلی است برای تکامل و نورانیت قلب و دل انسانی که ایمان رو در دلش قرار داده و در جنبه های رفتاری به اعمال شایسته گرایش داره. نزول ملائکه هست و ابزار دیگر، اسباب دیگری که عرض کردیم خدای متعال قرار میده برای این هدایت، من جمله که مثلا خداوند اگر خاص پیامبری رو هدایت بکنه با نزول ملائکه این کار رو میکنه. در سوره انعام فرمود اولئک الذین هداهم الله فبهداهم مقتده، اینا رو خدا هدایتشون کرده، اینا رو به مقصد رسوندهشون، این انبیا رو دستشون گرفته و به مقصد مقصود رسونده، شما به دنبال سر اینها حرکت کنید. در آیه 16 سوره مائده فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. این یهدی به الله یعنی خدای متعال به وسیله قرآن مردم رو هدایت میکنه. هادی به ذات خداست، اما به تبع، هادی به تبع، هادی بالغیر که قرآن باشد، خدای متعال به وسیله این قرآن مردم رو هدایت میکنه، یعنی قرآن رو ابزار هدایت قرار میده. در این جایی که فرمود یهدی به الله یعنی خداوند به وسیله قرآن مردم رو هدایت میکند، البته کسانی که من تبع رضوانه، کسی که به دنبال سر رضایت الهی و جلب رضای الهی و تحصیل موجبات رضایت خدای متعال باشد، خداوند او رو به سبل سلام، راههایی که سالم است، راههایی که سلامت است و سلامتی این انسان رونده رو تأمین میکند، خدای متعال این رو به اون راه ها هدایت میکنه. در اینجا هدایت به خدای متعال نسبت داده شد و قرآن نقش ابزاری رو در این آیه پیدا کرد. خب گاهی مثل در امر یک نوشتن، کتابت، گاهی این نسبت به قلم داده میشود. کتب القلم، قلم نوشت. گاهی به خود نویسنده نسبت داده میشود، کتب زید، نویسنده زید هست. و گاهی به صورت روشن به همه اینها، کتب زیدون بالقلم، زید با قلم نوشت. یا اینکه خود شخص میگه کتب تو بالقلم، من با قلم نوشتم. در این آیه خدای متعال فرمود یهدی به الله، هدایت به ذات مربوط به خدای متعال است، اما میفرماد من به وسیله قرآن شما را هدایت میکنم، من به وسیله قرآن کسانی که خواهان رضایت من باشند و تابع و دنبال رو تحصیل رضای من باشند، من راه‌های سلامتی رو به اینها نشون میدم. این آیه اشاره به این دارد که اگر چند سباهی انسان درست حرکت بکنه، خدای متعال او رو به هدایت تکوینی هدایت خواهد کرد. پس خلاصه سخن این که در این آیه شریفه که اهدنا هست، ما در واقع تکیه به خدای متعال داریم، هدایت به ذات مربوط به خدای متعال هست. اگر هدایت نسبت به غیر خدا داده شد، به شخصی و یا به چیزی، مثل اینکه به قرآن نسبت داده شد، مثل اینکه به انبیا و ائمه علیهم السلام نسبت داده بشود، این به تبع هست. برهان بر توحید در هدایت رو خدمت شما عرض کردیم که قرآن می‌فرماد آیا کسی که هدایت نیاز به هدایت ندارد شایسته است که هادی باشد، یا اون کسی که خودش نیاز به هدایت دارد شایسته است که در مقام و مسند هدایت دیگران قرار بگیرد؟ خب قطعا اون کسی که نیاز به هدایت ندارد شایسته است که در جایگاه هدایت دیگران قرار بگیره، و لذا اون کسانی که خدای متعال بهشون نسبت هدایت میدهد، اونها کسانی هستند که اونها با حق باشند، اون حقی که از خدای متعال صادر میشود. این انسانهای خدا محور نسبت هدایت هم به اینها داده میشود، اما به عنوان به تبع. پس خدای متعال هادی است به ذات و اینها هادی هستند به تبع. اما اینکه راه‌های هدایت‌هایی که به انسان نسبت داده می‌شود، از کردیم یکی هدایت تشریعی است و یکی هدایت تکوینی. هدایت تشریعی راه‌هاش محدود است، کتاب، سنت، اینها، و اما هدایت تکوینی راه‌های محدودی ندارد، کما اینکه حد و حصر محدود و مرز مشخصی ندارد، بی نهایت مراتب دارد و این هدایت تکوینی همون نورانیت قلبی است که خدای متعال به ابزار و وسائلی که خودش فراهم میکند انسانهایی که خواهان این نوع هدایت هستند رو هدایت خواهد کرد. از خدای متعال عاجزانه می طلبیم که دلهای ما رو، قلبهای ما رو به نور هدایت روشن و منور بفرماید، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بدهد، توفیق فهم اسرار عبادات خصوصا نماز رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر،
يا من بولائك نفتخر
وطلوع جمالك ننتظر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
بوجودك قد تمت كلمات
الله وقد ختم النذر.
خب صاحب دلان همراه، برنامه امروز سجاده نیاز را شنیدید. امیدواریم این گونه برنامه ها و طرح مباحث این چنین شناخت ما را نسبت به اسرار نماز بیشتر گرداند و این عبادت در روز واپسین رهاننده ما از عذاب الهی باشد انشاءالله. یاران تا فرصتی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.